چی هست؟
من والا تنها چیزی که میتونم در این تحلیل ببینم این که بازیکن‌های جدید رو بازی بدن. یعنی احمد نوراللهی به نظر من یکی از باثبات‌ترین هافبک‌هایی بوده که توی چند سال اخیر توی وسط زمین بازی کرده و من فکر نمی‌کنم شاید فقط تنها دلیلش بتونه این باشه. اونم یک دلیل دیگه‌ش هم نظر سرمربی هست. حساس سرمربی نظر خودش رو در اینجور مواقع اعمال می‌کنه. اما به نظر من تنها دلیلش میتونه این که بازیکن‌های جدید رو دارن بازی میدن. و تقریبا اکثر بازیکن‌های جدید دارن بازی میکنن.
درسته.
با همین حساب این یکی از تحلیل‌ها میتونه باشه. وگرنه احمد نوراللهی به نظر من نبودش به روند تیمی یه مقدار ضربه میزنه و اون فکر میکنم اون صلابتش رو یه مقدار وسط زمین کم میشه. در هر صورت سلیقه سرمربی‌هاست.
بله.
ولی دلیلش رو من فکر میکنم فقط همین باشه.
به نظرتون جدیدای پرسپولیس با تیم هماهنگ شدن؟
دارن تلاش خودشون رو میکنن، در هر صورت دوندگی رو دارن، تکنیک لازم رو دارن، فقط باید هماهنگ باشن. ولی خب این که بتونن فشار بذارن به موقعیت ها به خوبی استفاده کنن، شما میبینید که وقتی یک دو موقعیت هم داشتن میتونستن با هماهنگی بیشتر، شاید با پاسی که میتونست بازیکن سمت چپ اسمش هم فراموش کردم،
سمت چپ پرسپولیس وحید امیری،
نه فورواردی که بازی میکرد آفاق سمت چپ فوروارد
رسن پهلوان آل کثیر، کدوم
آل کثیر خب. اگر اشتباه نکنم توی یه صحنه میتونست وقتی از تیم حریف با اشتباه حریف توپو گرفت میتونست سریعا پاس بده و شاید رسن به گل میرسید.
آره متوجه شدم. بله
تلاش کرد که خودش به ثمر برسونه، نه اینکه ایراد باشه. این نشون دهنده این هستش که هنوز با همدیگه اون تلپاتی لازم به وسط زمین ندارن.
به حسرت
باید ببینیم چه اتفاقی
میفته
در نیمه دوم.
بله بعد آقای عبدی، اگر شما امروز برای پرسپولیس همین امروز عرض میکنم بازی میکردی، طبیعتاً بله. یا جای کمال بودین یا جای سرلک یا جای پهلوان دیگه، یعنی وینگری راست و چپ که نبودید پشت سر.
نه خیر، من آفای وسط بودم.
آفای وسط بودید. عمل کرده حالا مشخصاً آقای سرلک، آقای کمال کام میبینی و احسان پهلوان رو چطور میبینید؟
عمل کرده خوبی دارن. نیا کنید وقتی تیم پرسپولیس به عقب میاد و در نیمه خودش دفاع میکنه تقریباً فضاها کم میشه، یه مقدار فشار از روی هافبک وسط‌ها برداشته میشه وقتی از عقب تر دفاع میکنه. زمانی مشخص میشه که هافبک وسط‌ها آیا توان اینو دارن، زمانی یعنی میتونن در یک تیم بزرگ بتونن خیلی بزرگی بکنن، اون زمانی هستش که تیم از جلو هست و بازتر هست و بتونن برای به عنوان نه فقط یک نفر بلکه به عنوان چند نفر در وسط زمین هم بدون هم بجنگن و هم بازی سازی کنن.
بله.
در اون زمان میتونید در مورد اونها قضاوت کنید.
درسته. چون بازی داره شروع میشه من یه سوال دیگه از شما بپرسم و شما بیت بازی رو هم ببینید. اونم این که قبل از آغاز مسابقات گفته شده بود آقای گل محمدی میگفتن که بعد از مسابقات دیگه ادامه نخواهند داد با پرسپولیس.
بله.
به نظرتون الان حیف نیست واقعا تیم داره با هم هماهنگ میشه، دو تا نتیجه خوب گرفته و اینکه مدیریت باشگاه یه ورود خوب داشته باشه به این مسئله و جورایی فیصله بده این رفتن رو و نگهداری یحیی گل محمدی رو برای پرسپولیس و هوادارهای پرسپولیس؟
من احساسم این نیست. من احساسم این هستش که اینها نکنید بحثایی هستش که برای اینکه نیازهای پرسپولیس برطرف بشه بتونن کمک بکنن از لحاظ مالی و غیره به پرسپولیس، شاید یکی از بحثای این بوده. من زیاد جدی نمیگیرم این قضیه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای عبدی، قربون شما، خدا نگهدارتون، خداحافظتون. بله، ورزشگاه بدون تماشاگر و شما کاملا صدای بازیکنان دو تیم رو میشنوید. از 52 ثانیه پیش بازی تیم‌های پرسپولیس و دوحیل قطر در نیمه دوم پنجمین بازی مرحله گروهی لیگ قهرمانان باشگاه آسیا در کشور قطر آغاز شده، کشوری که میزبان متمرکز ادامه مسابقات لیگ قهرمانان باشگاه آسیا هست و این دیدار امیدواریم که به صورت نماینده فوتبال کشورمون به پایان برسه. البته که فراموش نکنیم طوری که جدول الان هست و پرسپولیس در صدر، یک مساوی هم میتونه پرسپولیس رو به عنوان حتی تیم اول امیدوار نگه داره به صعود از این گروه. چند تا خبر با هم مرور بکنیم. خدمتتون عرض کنم که در روابط عمومی باشگاه ماشین سازی تبریز نوشته که محمد حسین حیدری کاپیتان تیم مس کرمان با نظر آقای وحید بیاتلو سرمربی جدید این تیم با امضای قراردادی رسمی به عضویت تیم ماشین سازی تبریز در اومد، تیمی که گفته میشه میخواد به تهران سفر بکنه و چند روزی رو یک اردوی آماده سازی رو پیش فصل رو در تهران انجام بده. فصلی که البته هنوز مشخص نیست چه زمانی آغاز خواهد شد. آخرین باری که ما در همین برنامه با جناب آقای سهیل مهدی صحبت کرده بودیم به عنوان مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ، اواخر مهر ماه یا اوایل آبان ماه رو اعلام کردن برای آغاز مسابقات لیگ برتر فوتبال در ایستگاه 20. بعضی از بازیکنان سرخابی، استقلالی یا پرسپولیسی به واسطه عملکردشون در تاریخ شهرآوردها همیشه در ذهن هم تیم برنده و هم تیم بازنده میمونن. یکی از این بازیکنان بیشک علیرضا اکبرپور هست که در شهرآورد دقیقاً خاطرم نیست یا 50م بود یا 51م که دقیقه 74م یه استارت خیلی عجیب و غریبی زد و رفت دروازه پرسپولیس رو باز کرد و با همون یک گل استقلال برنده مسابقه شد و سه امتیاز خیلی حساس رو در اون شهرآورد به دست آورد. آیا اکبرپور در رابطه با وضعیت فعلی استقلال صحبت کرده و گفته که وقتی امیرارسلان مطهری رو میبینم یاد مشکلاتی که برای من در دوران فوتبال ایجاد شد میفتم و ایشون گفتن که دلم برای هواداران استقلال خیلی میسوزه. با نظر سرمربی تیم فوتبال زباهن آقای رحمان رضایی، مسئولان این باشگاه در حال مذاکره با دارکو بیدوف مهاجم فصل گذشته این تیم هستند تا این بازیکن رو برای موندن در جمع زوبی ها بتونن مجاب بکنن و این بازیکن رو نگه دارن. اما لابلای خبرها اشاره بکنیم به بازی تیم‌های پرسپولیس و دوحیل قطر، بازی که دقیقه 49 خودشو داره سپری میکنه و همچنان بازی بدون گل 0-0 در جریانه.
ورزش ایران را شنبه تا پنج شنبه از رادیو ایران بشنوید.
ما همچنان از شما ممنونیم که انتخابتون برنامه ورزش ایران رادیو ایران هست و شنونده برنامه ما هستین. اونایی اون دوستانی که از همین الان به جمع شنونده‌های ما اضافه شدن و در مسیر حالا بیرون از منزل هستن، بازی پرسپولیس از دوحه 0-0 مساویه. نگران نباشید، اتفاق نیفتاده. دقیقه 50 مسابقه است، حمله پرسپولیس رو دارن تدارک میدن و هنوز دروازه باز نشده. امیدواریم که دروازه باز بشه و پرسپولیس بتونه برنده مسابقه باشه. اما بریم سراغ مهمان ارجمندی که الان روی خط ارتباطی برنامه هستن، ریاست محترم فدراسیون بسکتبال جناب آقای دکتر رامین طباطبایی. آقای دکتر سلام میکنم به شما، شبتون بخیر.
به نام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای عارض کارشناس محترم و شنوندگان عزیزتون و همچنین هفته دفاع مقدس رو هم تبریک میگم.
خیلی متشکرم، محبت دارید. آیه دکتر طباطبایی، در خصوص آغاز رقابت لیگ برتر بسکتبال میفرمایید، آخرین برنامه هاتون به کجا رسید لیگ برتر بسکتبال؟
بله ببینید، ما خب جلسه هماهنگی رو با مدیران عامل محترم باشگاه ها داشتیم که 16 تا باشگاه اعلام آمادگی کردن که شرکت بکنن در لیگ برتر و طبق زمانبندی که انجام شد ما از 15 آبان ما انشالله مسابقات رو آغاز خواهیم کرد که در دو گروه این مسابقات برگزار میشه و مراحل پلی آف و نهایی و نیمه نهایی انجام خواهد شد که اگر اتفاق خاصی نیفته انشالله ما بتونیم تا قبل از ماه مبارک رمضان در سال آینده لیگ رو به پایان برسیم.
بله آقای طباطبایی، عدد 31 که اشاره شده بود چی بود؟ تعداد تیم‌هایی بود که اعلام آمادگی کرده بودن کلا؟
بله ببینید، ما برای تیم لیگ برتر که 18 تا تیم اعلام آمادگی کردن که بله. 16 تا تیم تا الان آمادگی قطعیشون رو اعلام کردن، چون ما یک در حقیقت جدول تلکانی گذاشتیم، زمان بندی کردیم که باشگاه‌هایی که دارای شرایط لازم برای شرکت در لیگ برتر هستن این شرایط و این پروتکل‌هایی رو که ما در نظر گرفتیم که باید رعایت بکنن.
بله.
بنابراین تا امروز که تصفیه حساب‌ها بوده تا هفته آینده که ورودیه بر حال شرکت در لیگ برتر هست و در نهایت داشتن اون سالن‌های استاندارد اختصاصی و تا داشتن اون شرایط لازم برای برگزاری لیگ هست که اگر که این 16 تا باشگاه بتوانند به این موارد رعایت بکنن، موارد رو که خواهند بود، اگه نه که یا جایگزین میشن یا اینکه از تعداد تیم‌ها کاهش پیدا میکنه و انشالله بتونیم لیگ خوبی رو با کیفیت داشته باشیم. اون عدد 31 تا مربوط به لیگ یک ماست که تا الان 37 تا تیم برای لیگ یک دست یک اعلامی کردن.
چقدر خوب.
همچین شرایطی رو داریم. خوشبختانه الان بسکتبال ما از نظر حالا کمی و هم نظر کیفی رشد خوبی داره. بالاخره یکی از شاخص‌های توسعه افزایش تعداد تیم‌های لیگی است که خوشبختانه ما همین امروز ما 37 تیم رو اعلام آماده کردن برای لیگ دسته یکمون که انشاءالله بازم این شرایط رو ما برای این لیگ‌های دسته یکمون هم خواهیم داشت که اون شاید استاندارد وجود داشته باشه که سطح کیفی بازی هم حفظ بشه.
بله آقای طباطبایی، تو الان که با شما صحبت میکنم تیمی هست که در واقع بحث بدهی و شرایط مالیش باشه که نخواهید جلوگیری کنین که وارد مسابقات نشه؟
ببینید جناب عارض، ما تو این مسئله امسال جدی هستیم به خاطر اینکه ما باید در حال بتوانیم لیگ رو خوب برگزار بکنیم، بتونیم حق و زحمه عوامل اجرایی، داورای زحمتکش بسکتبال که واقعا با فروتنی و تواضع شرکت میکنن در این بازی‌ها و حتی از جیب خودشونم پول رو پرداخت میکنن که ما بتونیم برای برگزاری بازی‌ها مشکلی نداشته باشیم، در این مسئله جدی هستیم که هر باشگاهی واقعا نتونه به تعهدات خودش عمل بکنه، خب ما مجبور میشیم که حذفش بکنیم و در جدول گروه بندی و در جلسه ای رو که خواهیم داشت برای نهایی شدن تعداد تیم ها، خب این تیم ها ممکنه شرکت نکنه.
بله، بعد پتروشیمی بندرعمان برمیگرده؟
والا پتروشیمی هنوز نامه رسمی نداره، ولی امروز رئیس محترم هیئت بسکتبال خوزستان به ما اعلام کرد که تمایل دارن که برگردن و در لیگ برتر شرکت بکنن، که ما اگه نامه رسمی بیاد خب نسبت این مثلا بررسی لازم انجام میدیم و تصمیم میگیریم.
بله، بعد شهرداری گرگان چی متقاعد شدن که برگردن ظاهرا؟
بله، اصلا نامه رسمی دادن که شرکت میکنن و الان تیمشون هم بستن و تیم خوبی هم دارن.
درسته. بعد مثلا امتیاز خاصی به این تیم داده شد که برگرده یا اینکه نه خودشون دیگه تمایل نشون دادن که برگردن و حالا مشکلات برطرف شد؟
خب ببینیم، ما مشکلی اصلا از اون اول هم نبود، فقط سر مسئله حالا دور رفت و برگشت و نیمه تمام ماندن لیگ بود که با توجه به صحبتهایی که شد با شهردار محترم شهر گرگان مسائل برطرف شد و گفتن ما تیم خوبی رو امسال خواهیم داشت که انشاءالله بتونن در این مسابقات خوش بدرخشن و نماینده باشن، حالا اگر تونستن در این بازی ها اون شرایط رو داشته باشن برای شرکت در مسابقات غرب آسیا.
درسته. آقای دکتر طباطبایی، بریم سراغ تیم ملی. بحث سرمربی تیم ملی به کجا رسید؟ ظاهرا یه قانونی، نمیدونم اگر اشتباهه شما اصلاح کنید، گذاشتین که مربی که تو لیگ کار میکنه دیگه تیم ملی نمیتونه باشه، درسته؟
ببینید، ما تمایلمون این هست که واقعا سرمربی تیم ملی در باشگاه های کشور نتونه شغلی داشته باشه و در حال
تمرکزش فقط تیم ملی باشه،
باشگاه نباشه. ولی با توجه به در حال وضعیت نیروی انسانی که ما داریم در کشور و مربیان خوب ما شاید به تعداد انگشتان دست هم نباشن،
بله،
ما نمیتونیم اینا رو محروم بکنیم از درآمدزایی که در لیگ نباشن. با توجه به اینکه هنوز تکلیف باشگاه مسابقات ویندوز دوم و سوم ما هنوز تاریخش مشخص نیست و ممکن است امسال برگزار نشه، بره برای سال آینده و سال آینده ما مسابقاتمون تقریبا دیگه در اواسط فروردین تموم میشه، ما امسال در حال اگر مربی هم که بخوایم از مربیان ایرانی انتخاب بکنیم،
بله،
مشخصا زیاد نسبت به این مسئله حساسیت نخواهیم داشت و امسال رو میتونن در باشگاه خودشون باشن، چون ما از کادری که حالا در گذشته بوده و خوبم درخشید و با توجه به اینکه ما سهمیه المپیک گرفتیم در مسابقات جام جهانی شرکت کردیم، خب کادر قوی با دانشی است که انشاءالله بتونیم با نظر کمیته فنی نسبت به تصمیم گیری قطعی در راجع به کادر فنی هم اقدام کنیم.
درسته. آیه طباطبایی، تمایلی احیانا به حضور مربی خارجی نداری در رأس کادر فنی بسکتبال؟
ببینید فعلا نه، همچین تمایلی وجود نداره، چون هم از نظر اقتصادی شاید وضعیت مناسب نباشه که بتونیم استفاده بکنیم، هم اینکه ما باید شرایطی رو ایجاد بکنیم که این مربی خارجی هم ابزارهای لازم رو داشته باشه. خوشبختانه مربیان داخلی ما نسبت به مربیان خارجی که تا الان در ایران اومدن 20 سال گذشته کم و کسری ندارن و میتونن با همون دانش در حقیقت مدیریت بکنن تیم ملیمون رو، ولی اینکه بالاخره مربیان خارجی با استفاده از دانش مربیان اروپایی و مربیان سرآمد، این جزء دستور کار ما هست که انشاءالله بتونیم برای تیم‌های پایه حتی برای تیمای باشگاهی به عنوان تمرین دهنده و بیان و استخدام بشن، این رو داریم پیگیری میکنیم که ما بتونیم باشگاهامون رو تقویت بکنیم. چون اگر باشگاه ما تقویت بشن، مربی خارجی داشته باشن، حالا در حد تمرین دهنده، خیلی میتونن به بسکتبال کشور کمک بکنن، که این رو تو دستور کار برنامه‌های میان مدت و کوتاه مدتمون قرار دادیم که انشالله بتونیم باشگاه‌ها رو تقویت بکنیم. چون اگه باشگاه تربیت بشن، خود به خود ما تیم ملی قوی خواهیم.
همینطوره. این که پرسیدم در رابطه با بحث مربی خارجی، بیشتر به این خاطر بود که خب مثلا در والیبال الان دوستان دارن تلاش میکنن که این اتفاق بیفته و سرمربی خارجی بیارن، اما خب حالا گفتم شاید بسکتبال هم این تمایل داشته باشین و این اتفاق بیفته.
ببینید، اینکه تمایل داشته باشیم، ما اگه مربی تراز اول و خیلی خوبی رو ما بتونیم جذب بکنیم، این تمایل وجود داره. منتها با وضعیتی که الان داریم و چون یه مقداری دستمزد مربیان بسکتبال و مربیان والیبال و شاید سایر تیم‌ها غیر از فوتبال به شرایط توپی خیلی فرق بکنه، یعنی مثلا اگه یک مربی تراز اول بیاین در سطح آقای بلاسکو مثلا در والیبال، بعد ما 4 5 برابر پولی که آقای بلاسکو میگه ما به این مربی بدیم، خیلی دست مزد
اقتصادی سنگینه واقعا. بله،
به این خاطره که ما سعی می‌کنیم اگر واقعا بتونه مربی که باشه تغییر ایجاد بکنه و داره دانش خوبی باشه که از مربیان داخلی بهتر باشه، این که 100% استفاده خواهیم کرد. ولی الان با شرایطی که ما داریم، ما تمایلمون اینه که مربی ملی رو استفاده بکنیم، داخلی رو استفاده بکنیم، و ما تجربه خوبی داشتیم در یکی دو سال گذشته و آقای شاهین‌تب و کادر همراهشون بسیار خوب عمل کردن و تیم رو خوب هدایت کردن و به المپیک ما راه پیدا کردیم و این افتخاریه برای کشور که با یک کادر کاملا داخلی تونسته که سهمیه المپیک رو
بگیر. بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای دکتر طباطبایی، با شما خدافظی میکنم.
خواهش میکنم خدا نگهدارتون.
پنالتی شده برای ادوهیل. چقدر زمان داریم؟ هیچی زمان نداریم. نه، معزلی الان پشت پنالتی قرار گرفته برای تیم ادوهیل، بخواد ضربه رو بزنه. تا لحظه ای که ما بتونیم بی آنتن باشیم و این پنالتی رو برای شما گزارش بکنم، حتما این کارو خواهم کرد. آقای گل مسابقات لیگ ملت، در واقع ملت‌های آسیا، ببینیم چه کار خاطر معزلی پنالتی رو گل میکنه برای تیم فوتبال ادوهیل، یا اینکه حامد لک میتونه پنالتی رو بگیره. امیدواریم هر چه زودتر این پنالتی زده بشه. وحید امیری هم اگه اشتباه نکنم خطای پنالتی رو مرتکب شد روی بازیکن ادوهیل و میلیمتری بود واقعا، شاید بگم یه وجب توی محوطه جریمه پرسپولیس این اتفاق افتاد. توصیه لازم رو داور مسابقه داره به حامد لک، از روی خط تا زمان ضربه نباید حرکت بکنه و بازیکن ادوهیل میره برای زدن ضربه پنالتی. معزلی سیاه چرده و بلند قامه است، توت داور، ضربه بازیکن ادوهیل و توی دروازه. پرسپولیس 0 ادوهیل 1. با شما خدافظی میکنم تا فردا بعد خبر ساعت 19.
شب شما بخیر باشه. ممنونیم از همکارانمون در برنامه ورزش ایران، امیدوارم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. اما امروز 31 شهریور ماه آغاز گرامی داشت هفته‌ای هست که یادآور حماسه ها، رشادت ها و از خودگذشتگی های بسیاری هست. هفته دفاع مقدس.
کنارم بودی از آغاز این راه، برام هوای تو مثل نفس بود، از اون روزا که آزادی شبیه پرستوی غریبی تو قفس بود، میونه این همه بیگانه تنها تو به احساس من نزدیک بودی، نمی ترسیدم از رنج اسارت، تو خورشید شب تاریک بودی، کنارم بودی وقتی که گلوله به خاک و خون کشید شقایقارو، برای لحظه از خود گذشتم تو دیدی اشتیاق عاشقانه، قسم خوردم به اسم روشن تو از را حقیقت بر نگردم، بمونم پای خاکت تا همیشه، من عشقم و به تو تقدیم کردم. ببین هر کس که آزادی رو میخوام، صدای بودن خوار رو شنیده، حالا دنیا از این کابوس وحشت کنار تو به دیداری رسیده. ببین هر کس که آزادی رو میخواد، صدای بودن ما رو شنیده، حالا دنیا از این کابوس وحشت کنار تو به بیداری رسیده.
گریز دشمنانو گذشتن سالهای غربت و درد، رسیدی پا به پای هم به جایی که دنیا حتی فکرشم نمی کرد، به رویایی رسیدیم که یه عمری واسش دلامونو زدیم به دریا، زمین گنجینه فردای ما شد برای فتح اوج آسمون ها، برای فتح اوج آسمون ها. هنوزم با منی ایران خوبم، هنوزم اسم تو طلای داره، همیشه پرچم مقدس تو برای هم صدایی سایه ساره. ببین هر کس که آزادی رو میخواد، صدای بودن ما رو شنیده، حالا دنیا از این کابوس وحشت کنار تو به بیداری رسیده. ببین هر کس که آزادی رو میخواد، صدای بودن ما رو شنیده، حالا دنیا از این کابوس وحشت کنار تو به بیداری رسیده.
ایران را،
ایران را
بشنویم،
ایران را
بشنویم،
بشنویم. تا هوا بال تو حال آسمان حال خاک آسمانی من خوشه دشمنه ای خاک هر جا هر کبود نامید و ناتوان و بیبشه نامید و ناتوان و بیبشه بال چی بال فرشته ایل خدا تو لزه بریای دچیده آسمان آسمانی بین دل گورا تو و دل گورا اسیده آسمان آگرو خینو خطر چار نیکی گن فدا خاک عزیز کشوری ای عقاب تیز چنگ آسمان سربلینی سرفرازی سروری سربلینی سرفرازی سروری دریان چی حسار ای آسمان داخ داخی نال سینه ای دشمنه یا که شیری جور شیرودی شهید تیر آخر نال سینه ای دشمنه
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
دنیا مجموعه ای از صداهاست. کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کنی.